بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر محترم خواهران و برادران عزیز.
ببینید زاویه های اولیه تفاوت بین الگوی اسلامی و غیر اسلامی در پیشرفت همینه. حتی این خیلی نکته مهمی، از یک طرف میگه آقا پیشرفت مادی رو هدف مطلق نگیرید، انسان هدف است، توسعه و پیشرفت وسیله است، رشد انسان هدفه، نه ای که انسان ها وسیله اند توسعه هدفه. آدم ها پیچ مهره اند و شعورشون، احساسشون، حقوقشون، کرامتشون، رشدشون، عقلانیتشون، معنویتشون، اخلاقشون، شخصیت اجتماعی، منزلتشون، اینا مهم نیست. به جاش بذار کشور پیشرفت بکنه، هم چیزی نیست. پیشرفت میخوای برای چی اصلا؟ پیشرفت آخرش چیه؟ آخرش یه که شکم سیر میشه، یک سایه بالا سرم داری، خیلی خوب، این کار باید بشه، اما این آخرش نیست. اینا همه باز وسیله و مقدمه است. حضرت امیر فرمودن که من حکومتی که تشکیل دادم، توی این عبارت تو نهج البلاغه هست، سریعشون فرمودن دیگه کاری کردم که در این جامعه هیچ انسان، هیچ خانواده ای نیست الا که از بهترین گندم داره نان میخوره و سایه بالا سر داره، یعنی آواره نیست، و از گواراترین آب داره میاشامه. یعنی من مشکلات ابتدایی و اصلی زندگیشون رو حل کردم، در این حال خودم هم سر میزنم و کمک میکنم و خدمت میکنم به ایمان یک عبادت و جهاد، ولی در این حال به همشون میگم، میگه که هدف اینا نیست، شما شأن انسان از همه چیزا بالاتره، اینا وسیله است، تو هدفی. از یک طرف میفرماد الگوی پیشرفت اسلامی، میگه از یک طرف دنبال اصالت سرمایه و دلار و پول رو پول گذاشتن نباشید، این حرامه. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، اونایی که تو زندگی یه چیز بیشتر سرشون نمیشه، چجوری پول و طلا جمع کنیم، کنز کنیم، گنج کنیم و حقوق دیگران رو نمیدن، بیش از نیازشون نگه داشتن و مصرف میکنن. میفرماد فبشرهم بعذاب الیم، به اونها بشارت یعنی اختار بده، عذاب دردناک و عذاب بزرگ در انتظارشونه. همین سکه ها و پولا و دلارایی که داری جمع میکنی، اینا مهر و داغ عذاب است بر پشت و پهلوی تو خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی الگوی پیشرفت اسلامی الگوی سرمایه پرستی و سرمایه محوری نیست که آقا یک مسابقه بذاریم این حیوانات، مسابقه سر قدرت و ثروت، همینطورم که داریم مسابقه میذاریم هر کی زورش رسید به هر کی لگد بزنه بزنه، همدیگر رو گاز بگیریم بریم جلو، لگد بزن برو، یک مشت حیوان مسابقه سر قدرت و ثروت، این الگوی اسلامی نیست. از اون طرف هم میفرماد که کسی فکر نکنه ما دعوت به فقر میکنیم، نه دعوت به فقر، نه دعوت به سرمایه پرستی و پولداری. زندگی متوسط مشروع، رشد ابعاد روحانی و جسمانی و اصالت هم با کار. در روایت می‌فرماد حتی اگر سیری پولدار شدی احتیاج به کار نداری، باز کار کن، چون نیاز تو به کار فقط به خاطر پول نیست، انسان به کار احتیاج داره، باید کار کنه. هر کس سالمه و میتونه باید کار کنه. یه وقتی پیامبر یک جوانی رو دیدن، خیلی آدم خوب، متدین، اخلاقی، به حساب همه علائم درش ظاهرا پیدا بود و تعریفش کردن. وقتی که رفت گفتن، می‌خواستم بپرسم ازش که شغلش چیه، چیکار میکنه. یکی از اصحاب گفت که من خبر دارم آقا، ایشون بیکاره، کار نمیکنه. پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد. آدم مفتخور، آدمی که بیکار بنشینه، کار میتونه کار کنه ولی کار نمیکنه، یا کار علمی یا کار اقتصادی یا کار درون خانه یا کار بیرون خانه، همه باید کار کنه. کار جوهر انسان رو نشون میده. شما در تاریخ ببینید اکثر قریب به اتفاق پیامبران و اولیاء خدا و بزرگانی که تاریخ رو ساختند، ببینید از خانه های سرمایه‌داری بیرون آمدند یا از خانه های فقیر بیرون آمدند. ببینید اکثر اینا کس بچه هایی بودن که تو پنبه بزرگ نشدن، تو محیط کار و گرسنگی و تلاش و مشکلات بزرگ شدن. اکثر اینا اصلا یتیم بزرگ شدن. خود پیامبر یتیمه، حضرت امیر یتیمه. اینا در بدترین و سختترین مشکلات زندگی بزرگ شدن و شدن بزرگترین انسان‌های تاریخ بشر. اکثر غریب به اتفاق کسایی که تاریخ بشر رو ساختن در عرصه علم و سیاست و اخلاق و معنویت، اکثر تقریبا قریب به اتفاقشون. بگردین بینشون ببینین چند تا بچه پولدار و از تو خونه های کاخ های سرمایه‌داری بیرون آمدن، پیدا نمی‌کنید. خیلی کم، استثناء. اونایم به روش سرمایه‌داری زندگی نکردن، اونایم از اون ساخت طبقاتی و خانوادگی و فامیلیشون اینا جدا شدن، چون در خانواده‌ها و محیطی که فقط ریخت و پاش و اصالت سود و اصالت تفریح و اصالت لذت و هی چی کار کنیم بیشتر کیف کنیم، چجوری بیشتر بخوریم، متنوع‌تر کار کنیم، این اصلا آدم بار نمیاد توی خونه، توی خانواده، توی محیط آدم بار نمیاد، کسی حیوان بار میاد و دوست داره و عادت میکنه که تا آخر عمرش بخوره و بپاشه. و کارهای بزرگ تاریخ هم اتفاق نکردن. امام میگفت که تمام جبهه ها رو بگردید، اگر یک بچه سرمایه‌دار پیدا کردید، این عبارتش بود، میگفت تمام جبهه ها رو بگردید اگر یک بچه سرمایه‌دار پیدا کردید، اگرم پیدا کردید او خونش رو ترک کرده، از او اخلاق اشرافی و مادی آمده بیرون، رفته بین توده ها، بین مرومی و تن داده به کار و تلاش و پیگیری. بنابراین الگوی پیشرفت اسلامی هدفش فقط رفاه نباید باشه، چون اگه یک خانواده یک جامعه بود همه فقط مرفه، همه ثروت قدرت نمیدونم امکانات بهداشت مسکن امنیت همه کارا جلو شد، تازه آخرش شروع انسان بالا میاره، دچار تهوع فلسفی میشه. تو این جوامع افسردگی، خودکشی، خشونت، خیانت بیشتر میشه، کمتر نمیشه. میدونیم چی؟ مثل یک استبلی که یک طویله ای که امکاناتش زیاده ولی ساکنینش بازم تو طویله. فرق بین یک جامعه انسانی و یک طویله، یک کسی میگه آقا طویله بالاخره کایونجش و آبش و تهویهش و هواش و برقش و اینا باشه بهتره یا نباشه. خب بله، اگه جو حساب کنید یک طویله مرفه مکانیزه بهتره از یک طویله که سرما و گرما و آب و غذاش چی نیستش و اینا، اونجا بیشتر ممکن لگد، یک کسی ممکن فکر نکنه اونجا بیشتر لگد میزنه، اینجا کمتر حیوانات لگد میزنند. از نظر اینا شهروندا هم و حیوانات هم توی طویله. این دیدگاه نیست. در تفکر اسلامی جامعه نباید سرمایه محور باشه پیشرفت اسلامی. زندگی اشرافی، کم کار کنی زیاد بخوری، کم کار کنی زیاد بخوری، همه طلبکار، همه دنبال فقط حقوق و اضافه حقوق، هیچ کس دنبال مسئولیتش نیست، این جامعه حیوانی مرفه. نه، از اون طرف که همه گرسنه بی خانمان، مشکلات ابتدایی زندگی در یک جامعه حل نشه، این هم در اسلامی نیست. اما در این حال برای که انسان فراتر از اقتصاده، تو روایات ما میگن که موقعیت اقتصاد اسلامی، پیشرفت اسلامی همین که گفتیم، نه فقر نه اشرافیگری. اما در این حال میگن اگر جامعه طبقاتی کسانی در شرایطی پیش آمد، طرف توی خونه سر خانواده بچه سرمایه‌دار به دنیا آمده، یا توی یک وضعیتی با مشکلات زیاد اقتصادی به دنیا آمده، باز توی تو فرهنگ پیشرفت اسلامی ایرانی چون فقط به مسئله از بعد اقتصادی نگاه نمی‌کنن، از بعد انسانی نگاه می‌کنن، باز به این دو تا انسان در این دو موقعیت سفارش می‌کنن. به هر دو اینا میگن مراقب انسانیتت و شرافتت و کرامتت باش. این خیلی مهمه. هم به او بچه سرمایه‌دار میگه که آدم باش، این که ریخته جلوت ریختن اینا کاهیونجه نیست، تو هم حیوان نیستی، اون مقداره که نیاز داری به روش مشروع مصرف کن، مابقیشو رد کن به طبقات دیگه، انسانیت و کرامتت حفظ کن. داری مگه وقتی هر وقت داری به همون قدم باید بخوری. از اون طرف به اون کسی که در یک موقعیتی قرار گرفته که با مشکلات زندگی، با مشکلات ابتدایی زندگی داره دست و پنجه نرم میکنه، باز تو همین روایات به او هم میگن چی؟ میگن مراقب کرامت انسانیت باش، صبر کن. صبر، صبر معنیش نیست که تنبل باش، دقت کنید، صبر معنیش نیست که وابده ولش کن، صبر معنیش اینه که کرامت و شخصیت الهی خودت حفظ کن، اجازه نده تغییرت کنن. تغییر خودت هم خودتو تغییر نکن. و او میگه متکبر نباش، به این هم میگه نگذار تغییر بشی. کرامت، نه کرامت و عزت به پوله، نه فقر ربطی داره به ضد کرامت، نه. به همین دلیل پیامبر میفرمود الفقر و فخری، خیلی تعبیر زیباییه، میفرمود فقر افتخار من است. تو جامعه ای که همه به سرمایه‌داری و اشرافیگری پوز میدادن که کی بیشتر داره، شما چند تا خونه داری، چند تا ماشین داری، همه زندگی عقده پول و خانه و ماشین و ویلا و پوز و ادا، تمام زندگی صرف همین عقده ها. تو اون جامعه پیامبر میفرماد الفقر و فخری، فقر افتخار من است، من افتخار میکنم به این. این معنیش این نیستش که طرفدار فقریم و دنبال کار و تولید و اقتصاد و علم و امکانات زندگی نباش، معنیش نیست. معنیش اینه که ارزش ربطی به ارزش انسان ربطی به این مسائل نداره. معنیش اینه که کرامتت رو در هر شرایطی، امروز پول داری کرامت انسانیت حفظ کن، فردا ممکنه فقیر شی بازم کرامتت حفظ کن. اینجا صبر باید داشته باشی به یک شکل، اونجا باید صبر داشته باشی. صبر داشته باش معنی نیست که وابده و ول بده. صبر داشته باش یعنی تلاش تو بکن، کارتو بکن، اما قوی باش. آدم وقتی ضعیفه، وقتی بنده شخصیتم کمه، حقیرم، خب پول دارم که هستم حقیرم، فقیرم که هستم حقیرم. وقتی پول دارم خسیس، حریص، حیوان صفت، حق نشناس، نامرد، بی عاطفه، درسته یا نه؟ وقتی هم که فقیر میشم باز همینطور، او وقتی دارم هم خسیسم، وقتی هم ندارم هم خسیسم، بازم گدا صفت، حریص، تغییر شده، دروغگو، خائن، تو اولین فرصت بگردم چجوری هرچی گیرم میاد بردارم بدون حساب کتاب. بنابراین انسانیت در هر دو حالت فقر و غنا قابل فهم و قابل حفظ کرامت انسان، و از دست دادن این کرامت هم در هر دو حالت هست. ولی او الگوی اقتصادی که اسلام میخواد و میگه برای او تلاش کنه، هم خودت تلاش کنی، هم جامعه، هم مدیرانش، همه، و او که زندگی که جامعه ای که نه فقر نه اشرافی گری، این میشه الگوی اسلامی پیشرفت. نکته بعدی این که در این الگوی اسلامی پیشرفت همه چیز رو اقتصادی نباید نگاه کرد. ببینید در الگوی سرمایه‌داری و کمونیستی، الگوی چپ و راست پیشرفت، هر دو بنیانشون یکی بود، چون هر دو اصالت رو به اقتصاد و به پول میدادن. هر دو اکونومیست بودن، اقتصاد زده بودن، انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکردن. منتها در این که چجوری چه نسخه‌ای بپیچن برای پیشرفت، یه اختلاف نظر تو نسخه داشتن، و الا در اصل درمان، دردشناسی و درمان مثل هم بودن، هم چپا هم راستا، هم کمونیستا هم کاپیتالیستا و طرفدار سرمایه‌داری، هر دوم انسان رو یک حیوان اقتصادی تعریف کردن. گفتن اصلا موجود یه موجود اقتصادیه، یعنی جنبه غالبش اقتصادش و شکمشه. به قول چی میگفت انسان رو سر و ته کردن، آدما کلهشون بالا، شکمشون پایینه، اینا سر و ته کردن، شکم اومد بالا، کله رفت پایین. اینا شکم و زیر شکم یعنی غریزه و غریزه اقتصاد و غرایز جنسی، اینا رو بردن بالا، کردن کله بشر، کلهش رو آوردن پایین، یعنی قلبش افتاد زیر شکمش، احساسات و عاطفه‌اش، انسانیت، اخلاق پایین آمد، عقل، منطق، تحلیل پایین آمد، عاطفه و اخلاق و همینطور عقلانیت و ذهن و معرفت آمد پایین، شکم و زیر شکم رفت بالا، بشر درست معکوس شد. اینا این تفکر نگاه مادی به انسان بود. در نگاه مادی دیگه انسان هیچ فرقی با حیوانات دیگه نداره، تنها یک فرق داره، اونا رو چهار تا دست پا را میرن، این رو دو تا پاش را میسته، یک کمی هم از اونا پیچیده تره، میتونه از بعضی از اونا سواری بگیره. حیوانات هم میدونه، خودشون هم از هم دیگه گاهی سواری میگیرن، بعضی حیوانات بعضی حیوانات دیگر رو استخدام میکنن، استثمار میکنن. روز داشت راز بقا نشون میداد، یک ماهی نهنگی بود و تا تقریبا نمیدونم چند صد تا ماهی همیشه به این آویزونن، هیچ کارم نمیکنن. این شکار میکنه، انگلن دیگه، این شکار میکنه میخوره، اینم تموندهشو میخورن. بعضی حیوانات به بعضی حیوانات دیگه آویزونن همیشه. تو عالم گیاه هم همینطوره، پیچک. خب تو عالم انسانی هم انسان هم یه حیوانی هستند که به بقیه حیوانات میتونن آویزون شن، میتونن اونا رو کنترل کنن، میتونه یه حیوان و حیوان رام کنه، شرطی کنه، ولی حیوان ذاتن. این تعریف از انسان با تعریفی که در منطق انبیاء میشه خب خیلی فرق داره. این اون نیست اصلا، یه موجود الهی رحمانی است، نفخه الهی در او دمیده شده، ظرفیت خلیفۃ اللهی داره انسان، نه چپ نه راست هیچ کدوم حرفا رو قبول ندارم، یه موجود دیگه ایه این. وقت در توسعه و پیشرفت اسلامی همه چیز، ببینید اقتصاد مهمه، اقتصاد خیلی مهمه. اینا که میگن اقتصاد مهم نیست معنویت مهمه، یه حرف بی خوده. اقتصاد و معنویت از هم جدا نیست، اقتصاد و معنویت جدا نیست. اقتصاد در معنویت دخالت داره، معنویت هم در اقتصاد دخالت داره. هر کسی گفت دین از سیاست جداست، ما میخوایم دینی زندگی کنیم، به سیاست کار نداریم. یعنی چی؟ سیاست یعنی قدرت در دین موثره، دین در سیاست موثره. دین سراغ سیاست نره، سیاست سراغ دین میاد. آقا اخلاق به اقتصاد کار نداره، اقتصاد علمیه، ما اخلاق کار نداریم. خب تو کار نداری، بالاخره تو عالم اقتصاد تو بازار یا دروغ میگی یا نمیگی، درسته؟ یا حق کارگر رو میخوری یا نمیخوری، یا خیانت میکنی یا نمیکنی، یا اختلاس و رشوه میگیری یا نمیگیری دیگه. بنابراین چطور میگی اقتصاد از اخلاق جداست؟ روش اقتصادی تو یا اخلاقی است یا ضد اخلاقی است. اینجوری نیست که بگی نه این روش نه اخلاقیه نه ضد اخلاقیه، نه خیلی هم چیزی نیست. بالاخره آثاری داره، یک نتایجی داره. این تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک دنیا از آخرت، تفکیک ماده از معنا، اینا تو الگوی پیشرفت اسلامی معنا نداره. لذا در این الگو نمیگن آقا خانواده از بین رفت که رفت، آمار طلاق زیاد شد که شد، کشور پیشرفت بکنه؟ گورو بابای پیشرفت، او پیشرفت اقتصادی که تولید ثروت زیاد بشه ولی خانواده ها بین برن، این چه جور پیشرفتیه؟ این پیشرفت یک بعدیه، ناقصه. پیشرفت اسلامی اینه که خانواده هم تحکیم بشه، اقتصادش هم رشد کنه. ما پیشرفت اقتصادی داریم میکنیم، همه داریم یک سره کار میکنیم، کارخونه ای برابر اینا، ولی دیگه روابط فامیلی و خانوادگی و صله رحم و اینا قطع شده، عیب نداره فدای سر پیشرفت؟ نه خیر، خیلی عیب داره، خیلی عیب داره. ای چه پیشرفتیه که روابط انسانی و عاطفی و عشق و محبت و برادری و دوستی رو، رابطه همسایه با همسایه رو قطع بکنه که ما میخوایم پیشرفت کنیم؟ خب الان هرچی داره بشر میره جلو، این روابط داره ضعیفتر میشه. الان داریم به جایی میرسیم که راحت دیگه طبیعی داره میشه که همسایه همسایه رو نشناسه. ما بچه که بودیم 1000 سال پیش تو همین مشهد، گاهی واقعا یک کسی رو می‌دیدم کاملا می‌فهمیدم این مثلا 5 کوچه پایین‌تره، سلام علیکم فلان. الان تو آپارتمان زندگی می‌کنیم، مثلا توی شده که اون آپارتمان قبلی که بودیم زندگی می‌کنیم، شده بود که کسی رو دیدم تو خیابون، ما با هم حرف زدیم یه گانه، من نمی‌دونستیم که هر دومون تو همون آپارتمان. یه بار جای همدیگر رو تو یک جلسه دیده بودیم، خیلی هم با هم رفیق شدیم، بعد یه وقتی دیدم که تو همون ساختمون، گفتم شما اینجایی؟ مگه اون هم گفت شما مگه اینجایی؟ اینجوری خیلی دل عادی میشه، پیشرفت کرده. پیشرفت اسلامی اینجوری نیستش که آقا عاطفه و صله رحم و رفاقت و اخلاق و برادری و اینا دیگه ما میخوایم پیشرفت کنیم دیگه، دروغ هم گفتی کلاه هم دیگه هم برداریم، میخوایم پیشرفت کنیم، ان توسعه یافته میخوایم بشیم، اینا نیستش توی منطق. این که چند جانبه بری جلو، این خیلی مهمه. همون پیامبر اکرم، ببینید همون پیامبری که روی نظم حرف میزنن، روی کار بحث میکنن، روی جهاد بحث میکنه، روی مباحث عقلانی بحث میکنه، در اینکه کی کار میکنه کی نمیکنه حساس، تو زیریزترین مسائل اخلاقی حساس، در این حال تو مسائل عاطفی و انسانی اهل شوخی هم هست، منتها تو شوخی هم باز حواسش هست که این شوخی انسانی داریم، شوخی غیر انسانی داریم، شوخی آدموار داریم، شوخی خرکی داریم. اینم پیامبر حواسش. حالا من عرض بکنم نمونه رو. یه رابطه خشک خشنه که ما دیگه میخوایم هممون معنوی اخلاقی باشیم دیگه، مواظب باش یه وقت نخندی یه وقت شتی نکنی، نه صدا در نه نفس نکش، میخوایم تهذیب نفست کنم، میخوایم رشد معنوی کنیم. اصلا هم چیزی نبوده، یک زندگی کاملا تمام ابعاد طبیعی یک زندگی در رفتار و سنت پیامبر هست، با لبخند، با محبت، با انسانیت، با شوخی، ولی همه اخلاقیه. زید ابن اسلم میگه که خانم به نام ام ایمن از خانم‌های اصحاب پیامبر، وقت میاد پیش پیامبر و میگه که آقا شوهرم شما رو دعوت کردم برای مهمانی. پیامبر با لبخند گفتن که شوهرتون کیه؟ همون که تو چشمش سفیده، تو چشمش سفیدیه. این گفت که نه بابا، نه به خدا، چشمش سالمه شوهرم. پیامبر گفت نه، چشمش سفیده، یک بخشش اینه. این گفت نه به خدا، داشت جدی میگه. پیامبر فرمودن که خب چشم تو چشم همه سفیدی هست، یعنی من دارم با تو شوخی کردن و با شوخی رفتار کردن دعوت کسی رو میخواد قبول کنه، اینجوری نبود که تشریف بیارین شام خدمت ما، بسیار خوب خدمت میرسیم، نه همونم باز با یک شوخی، با یک نرمشی. از اون طرف شوخی های بیمعنی که آزار یک انسان درش، توهین به یک انسان درش بود، اجازه نمیدادن. مثلا نقل شده که شخص از اصحاب ایشون به نام ابوالحسن میگه که در پیمان عقبه و جنگ بدر حضور داشت، میگه که با پیامبر نشسته بودیم، یکی از افراد تو جمع بود، بلند شد رفت، ولی یادش رفت کفشاشو با خودش ببره. تا رفت بیرون، بقیه یک چند نفر کفششو براشون قایم کردن که سر به سرش بذارن. این هرچی گشت کفششو پیدا نکرد، برگشت و گفت کفشام نیست و شما دست شما ازش. گفتن نه اینها، تا اینکه یک کمی سر کار گذاشتن، یک چند دقیقه بعد که دیدن دیگه داره طول کشید و اینا، یکی بلند شد و کفشت زیر منه، داد به دستش. اونجا داره که پیامبر فرمودن که شوخی خوبه، اما نه به قیمت ترسوندن و نگران کردن یک کسی. همون شوخی خرکیایی که میکنیم ما هم گاهی. شوخی خوبه، اما شوخی هدفش تفریح نیست که یکی بخنده یکی ناراحت بشه. یه شوخی بکنید که همه با هم تفریح کنن، نه که یکی رو عذاب بدیم که بقیه تفریح کنن. فرمودن که ترسوندن مؤمن چه معنا داره؟ اون که آقا به خدا شوخی کردیم، میگه پیامبر دو بار فرمودن که ترسوندن مؤمن چه معنی داره؟ یعنی شوخیتون مراقب باشید، در شوخی هم حقوق انسان رو، حقوق بشر رو، آرامش و امنیت دیگران رو رعایت بکنید، حواست به اون باشه. ببینید این پیشرفتیه که این الگوی جامعه سازیه که درش تنوع و شوخی و اینا هست. یه وقت نشستن، یه جایی دیدم که پیامبر اصحاب نشستن اطرافشون، فرمودن که مثلا روی یک کنده صندلی چیزی نشسته بودن که پاهاشون دراز بود، اون پاها رو همه گذاشته بودن. پیامبر این چند نفری که اطرافشون بودن فرمودن که دستشون گذاشتن رو پاشون، گفتن این پای من مثل چیه؟ بعد اینا هر کسی شروع کرد، یکی گفت مثل ستون نور نمیدونم در چی، و یکی گفت مثل نمیدونم آسمان ها در بهشت فلان، مثل درخت نخلی که در کنار فلان و اینا. و خوب که همه گفتن، پیامبر فرمودن نه، این پام مثل این پامه. خب یا یه جا داره که با حضرت امیر رفتن جایی مهمانی نشستن، پیامبر خرما می‌خوردن، هستاشو می‌ذاشتن جلوی علی. بعد که صاحبخونه اومد تو، پیامبر فرمودن به او، گفتن که ببین کدوم بیشتر خرما خوردیم، کدوم بیشتر خوردن. حضرت امیر هم گفت اونه که با هستهاش خورد. ببینید این رابطه ها اینجوری بوده. این که ما فکر کنیم اینا یک آدم های خشکی بودن و اصلا نه با کسی حرف میزدن، نه با کسی شوخی میکردن، نه با مردم طبیعی، ابدا همچی چیز نبوده. یک زندگی عادی طبیعی میخوان، این الگوی جامعه سازی رو میخوان که توش اخلاق هست، عاطفه هست، محبت هست، شوخی هست، برادری هست، در این حال جهاد هست، شهادت هست، علم هست، احساسات و عاطفه هم هست، عقلانیت هست، عرفان و عشق هم هست، ثروت و قدرت بله، اما ثروت زدگی و قدرت پرستی نه، فقر هم نه. فقر اگر بود، صبر، شخصیت و کرامت و تلاش، نه اینکه آدم بخواد از زمین و زمان بعد انتقام بگیره، بگه حالا منم یه وقتی دستم میرسه. گفت بعضی شناگر مایلن آب نیدن، آب که ببینن میبینی از بقیه چیترن. بنابراین یا توجه به کودکان در سیره ایشون، ببینید کارهای بسیار مهمی داره میکنه. مرکز بزرگترین نهضت انقلابی و تربیتی تاریخ بشره، خاتم همه پیامبرانه، یعنی عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و همه انبیاء قبلی یک طرف، پیامبر اکرم یک طرف، داره تاریخ رو برای همیشه میسازه، خاتم انبیاست، مرکز بزرگترین نهضت تاریخه. اما اینجوری نیست که حالا که داره تاریخ رو میسازه و اینا مکتب بزرگ و کارهای مهم و نامه نوشته بره امپراتور روم و ایران و فلان و اینا همه دنیا رو داره دعوت میکنه و در واقع یک انقلاب جهانی رو آغاز کرده، بعد دیگه به این دور و برش نزدیکاش نگاه نکنه، همونجوری که سرش میزنه پایین برد. ما داریم کارهای بزرگ بزرگ میکنیم، به این چیزهای معمولی به جلو پامون نگاه نمیکنیم، کارهای خیلی بزرگ داریم. ابدا هم چیز در نظر پیامبر اکرم همه کارها بزرگه. ببینیم نقد کردن در یکی از سخت‌ترین شرایط این نهضت که هزاران تهدید داخلی و خارجی و خطره، تو همین شرایط نقد شده که یه روز پیامبر با اصحابشون دارن از کوچه عبور میکنن. مثلا چند روز قبل دشمن حمله کرده، یه جنگی بوده، دوباره باز یک جنگ دیگه میخوان حمله کنن بکنن. پیامبر داره میره، میبینن در کوچه بچه‌ها دارن بازی میکنن. یه بچه‌ای جدا از بقیه اون گوشه داره گریه میکنه، رو خاکا افتاده، نشسته رو خاکا و داره گریه میکنه و همونطور رو زمین خودشو میکشه اونور. پیامبر همونطور که دارن با اصحاب با عجله میرن به سمت یه کاری، یه کار مهم میداشتن، یه مرتبه پیامبر توقف میکنن، رد نمیشن که حالا تو مهم به درک، من کارهای مهمتر الان دارم. نه، نقش شده که پیامبر همونجا برمیگردن، به سرعت میرن کنار بچه، رو خاک کنار خود بچه، مثل بچه رو خاک مینشینن و سری بچه رو بین دو دستشون میگیرن، در آغوششون میگیرن، نوازشش میکنن، گرد و غبار و خاک رو از سر و رو و لباس بچه پاک میکنن. بعد پیامبر میرن که بچه‌ها با این بازی نمیکنن، تحویلش نمیگیرن و بازی او بچه‌ها رو هم به هم نمیزنه که آی باید اینو بازی بدین. اینم نمیگه که برو دنبال کارش. از همین قضیه پیامبر میخواد یک استفاده تربیتی بکنه، چون مهمه، همین یه آدم براش مهمه، یه نفر براش مهمه. نقد شده که بایی که کار داشتن اصحابم هستن، پیامبر اصحابم معطل میکنن، میگن میخواد شما باشید، میخواد برید، من اینجا کار دارم. مینشینه این بچه رو بغل میگیرن و با هم شروع میکنن، میگن بشینیم بازی بچه‌ها رو نگاه کنیم. میشینن با این بچه بازی رو نگاه میکنن، تشویق میکنن بچه‌ها رو، بازی اونا رو هم به هم نمیزنن. یک کمی که بازیشون ادامه پیدا میکنه، پیامبر میگه بچه‌ها جمع بشین یه چیز با هم صحبت کنیم، با هم جمعشون میکنه و بچه ها رو متقاعد میکنه که اینم باید بازیش بده دوستانه. و وقتی ای چون پیامبر رو بچه ها دوست داشتن، اجازه میدن خود بچه ها ای وارد بازی میشه. در روایت داره خود پیامبر یک چند دقیقه با بچه ها بازی میکنه که این بچه هم وارد بازی بشه. بعد که مطمئن بشن شدن که دیگه بازی سر گرفت، بعد خداحافظی میکنه، میان دنبال کاری که داشتن انجام میدادن. ببین نمیگه سرشو بگیره بالا، میگه ما دیگه داریم با پیشرفت‌های بزرگ انقلابی سیاسی تاریخی، میگه ما داریم تاریخو میسازیم، حالا یک بچه می وسط گریه کرد که کرد. نه، اینجوری نیست. اجازه نمیده اصحابش که بزرگترین مجاهدین تاریخن، همه مدیون اصحاب پیامبرین، ولی اجازه نمیده اینا فقط آدمای خشک سیاسی و انقلابی. یه وقت داره توی جمعی نشستن، پیامبر یکی از فرزندانشون رو، یکی از نوه‌ها رو روزانشون نشوندن، یا یه بچه دیگه از جرات میشه میاد جلوی پیامبر، پیامبر اونم میبوسن، اون روزانه دیگه شون میگذارن و همینطور دارن بچه رو نوازش میکنن، میبوسن اینا. اون موقع یکی از یک مردی که اونجا بود گفتش که آقا این صحنه ها برای ما خیلی جالبه و اینا. فهموندن چطور؟ گفت من 10 تا بچه دارم، یکیشم تا حالا نبوسیدم. یعنی اینا مثلا کسر شأن ماست. تو روایت داره پیامبر اونقدر عصبانی شدن که رنگ چهرهشون برافروخته شد، رنگ چهره پیامبر تغییر کرد و بهش گفت کسی که به انسان رحم نمی کند و عشق به انسانها رو تجربه نکرده در زندگیش، خداوند به او رحم نخواهد کرد. کسی که مزه محبت رو تو زندگیش نچشیده، کسی که یک بچه خودش رو، بچه دیگه ای رو نوازش نکرده، نبوسیده، کسی که مزه عشق ورزیدن به دیگران رو نچشیده و زندگی خشک خشن داره، عاطفه تو زندگیش نیست، احساسات نداره، این مورد رحمت خداوند نیست. خیلی تعبیر عجیبیه. همون ما که نمیخوایم شهروند، فقط شهروند خشک قانونمدار تربیت کنیم، یا آدمای سیاسی خشکی که فعالیت سیاسی دارن میکنن، یا آقا مدیرن مثلا، اینجوری نیست. انسانیت، اخلاق، محبت فرمودن. فرمودن کسی که به دیگران رحم نکند، خداوند به او رحم نخواهد کرد. بعد به او گفتن که من به تو چی بگم که 10 تا بچه داری، تا حالا یه بارم اینا رو نبوسیدی و یه ماچ هم نگردی بچه‌ها تو، من به تو چی بگم که خدا رحمت رو از دل تو کنده و برده. اصلا خیلی قسی القلبی، خیلی قسی القلبی، اینقدر بی احساس، انس ابن مالک تو خونه پیامبر کار میکنه، کمک میکنه. یه وقت میگه پیامبر منو فرستاد دنبال یه کاری، من رفتم تو کوچه و اینا، یه وقت دیدم بچه‌ها دارن بازی میکنن، حالا گل کوچیک بوده چی بوده، میگه من حواسم به بازی این جوونا و اینا تو کوچه سرم بند شد و واسدم به نگاه کردن. بعد از 20 دقیقه نیم ساعت چقدر که زمان گذشت، دیدم که یه کسی از عقب آرام لباس منو کشید، برگشتم دیدم پیامبره، ولی با حالت تبسم با لبخند گفت که انس جان یه کاری بهت گفتم، برو بکن، برو بکن. میگه یک ذره به من با تنش با اضطراب که مرد حسابی نیم ساعت رفته دنبال یک کانجا واسه داری بازی نگاه میکنی، ابدا، میگه با نرمش با احترام کامل و با ادب کامل، و خودش تمام عمرش وقف رسیدگی به محرومین و مبارزه با فاصله های طبقاتی بود، اما خودش ساده ترین زندگی ها رو داره. ابن مسعود از اصحاب پیامبر میگه که یه روز آمدم تو اتاق، دیدم که ایشون رو حسیر خوابیده، گاهی رو خاک میخوابید، گاهی رو حسیر میخوابید. وقتی از خواب بیدار شد، دیدم به واسطه فشار چوب‌های خشکی که زیر بدنش، این سنگ و چوب‌ها، اثر این سنگ و چوب‌ها رو بدن مبارک پیامبره. به ایشون گفتم آقا اجازه بدید یک فرشی، زیراندازی، یه چیزی بیاریم، این طرف دنیا کسرا و امپراتور ایران، این طرف قیصر و سزارهای رومن، شما کمری دوتار خم شده زیر بار این نهضت شما، اینا اینجور زندگی میکنن، شما یک چیزی بندازید، حداقل حسیر درستی بندازید، اجازه بدید بندازم زیرتون. پیامبر فرمودن این دنیا جای استراحت نیست، این دنیا جای استراحت نیست، و ملاک ما برای ارزش گذاری داشتن خانه های بهتر و امکانات بهتر نیست. من و ما و تو در این عالم مسافریم، داریم از این عالم عبور میکنیم، اینجا خانه ما نیست، اینجا استراحت های کوتاه و موقت برای که بتونی دوباره کار کنی، استراحت اصلی برای بعد. شبیه این رو داره جناب سلمان، میاد میگه میبینه حضرت فاطمه در خونه، میبینه حضرت فاطمه دختر پیامبر و در واقع این خانه و این خانواده مرکز این حضرت، میبینه دختر پیامبر آمده چادرش وصله داره، چندین جا وصله زده، تو خونهش میره، تو خونه فاطمه و علی، میبینه هیچی نیست، تو خونه هیچی نیست، یه گوشه خونه. حضرت فاطمه میگه یه پوستین گوسفندی بود. سلمان میگه که فاطمه گفتم این چه خونه آخه، یه امکاناتی، یه چیزی، شما دختر پیغمبری، این اینجوری حکومت تشکیل دادیم تو مدینه است، بالاخره همه به اینجا توجه دارن، یک امکاناتی در زندگیتون داشته باشید. حضرت فاطمه میگه لبخند زد بهم، گفت سلمان میدونی همین پوست گوسفند رو ما، همین پوستای گوسفند، دوست پوست ما شبا رو همینا میخوابیم، روزم با همینا من علوفه میبرم برای گوسفند و شترمون و اینا، ای کل زندگی ما همینه، چند تیکه ظرف و یک چند تیکه امکاناته. و ما، من و علی، نگاهمون به زندگی اساسا اینه که همین مقداری که داریم، هر چقدر که کافیست برای زندگی ما، همین مقدار کافیست، بقیه وقت و انرژیمون رو باید صرف رشدمون بکنیم و صرف خدمت به دیگران. این تفکر حضرت فاطمه و حضرت امیره. سلمان میگه دیدم چادر فاطمه وصله داره، چندین جاش وصله خورده. میگه سلمان گریه کرد، گفت که دختر شاه ایران، من از ایران آمدم، دختر پادشاهان ایران، کسرا، یه همچون امکانات و کاخها و خونه‌ها و طلا و جواهر، دختران امپراتور روم اینطور، دختر پیامبر خدا با چادر وصله دار. میگه سلمان میگه حضرت فاطمه لبخند زد، فرمودن که سلمان اگر وقتی داری من و ما رو با اونا مقایسه میکنی، مقایسه غلطی داری انجام میدی، این چیزی که در منطق اونا ارزشه در منطق ما ارزش نیست، اگر در منطق ما هم همینا ارزش بود ما با اونا چه فرقی داشتیم. ببینید هدفگیری رو میبره روی کرامت انسانی و رشد، اما در این حال همینا یک سره دارن خدمت و کار میکنن و به خصوص برای طبقات محروم و همینطور بحث یا بردگان و از این قبیل. این که عرض میکنم که نوع انسانشناسی و هستیشناسی ما دخالت داره در تعریفی که برای پیشرفت میکنیم، الگوی پیشرفت. یک نمونه باز به این دعای امام سجاد من یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم. در این دعا امام علیه السلام به ما آموزش میدن که هر گونه که جهان را ببینی همون گونه عمل میکنی، هر گونه جهان را ببینی همون گونه عمل میکنی، هر گونه که مقولات عالم رو ارزش گذاری میکنی بر همون اساس رنج یا لذت میبری. یعنی اگر بری خودت گفتی آقا فلان عمل داشتن فلان شی ارزش اصلی است، وقتی داریش لذت میبری، وقتی نداری رنج میبری. اما اگر معیار ارزش گذاریت عوض شد، جهان رو جوری دیگری داری تعریف میکنی، زندگی رو جوری دیگری تعریف میکنی، یا مرتبه منی ارزش ها تغییر کرد. در روایت تو نهج البلاغه میفرماد که آدمای معمولی اینایی رو که اهل تقوا و جهادن تعجب میکنن از اینا، میگن اینا انهم قد خول تو، اینا قاطی کردن، اینا خولن زده به سرشون. عوض که دنبال همین چیزایی باشن که ما هستیم، تمام وقتشون رو گذاشتن برای نمیدونم چهار تا شعار و تو ذهنشون جهاد و شهادت و سیاست و مبارزه و عدالت و این چیزا برایشون مهمه. اون چیزایی که برای ماها، برای اکثر مردم مهمه، برای اینا اصلا اهمیت نداره. چیزایی که برای اینا مهمه از نظر ما اصلا پشیزی ارزش نداره، جدول ارزشیشون فرق میکنه. و از دمین میگه مردم عادی به این تیپا میگن انهم قد خولتو، یعنی اینا قاطی کردن، قاط زدن، قاطی کردن، خول شدن. در این روایت دیگه میفرماد آدمای اهل دنیا بیشتر تعجب میکنن از آدمای اهل معنا و اهل آخرت. تو منطق الگوی مادی پیشرفت اصالت به این که هر کسی فقط دنبال منافع خودشه به هر قیمت. تو منطق انفاق یعنی حماقت، ایثار، فداکاری، گذشت میشه این حماقت. اصلا این که میگم تو کتابای جامعه شناسی توسعه نوشتن اینا را، میگن ما عقلانیت اقتصادی رو تعریف میکنیم. عقلانیت، انسان عاقل، کنشگر عاقل کسی است که فقط منافع سرش میشه، از ضررهای مادی فرار میکنه، فقط دنبال نفع مادی است. بعد میپرسه که پس یه عده پیدا میشن تو دنیای از اخلاق و گذشت و فداکاری و ایثار و این چیزا حرف میزنن، اینا چی هن؟ میگه با معیار عقلانیت اقتصادی و عقلانیت توسعه اینا موجودات احمقی هن، اینا خرافی هن، عقل ندارن. یعنی وقتی که معیار شد عقل مادی منفعت طلب، اینا میشن غیر عاقل. در مضمون این دعای امام سجاد این است که میفرماد که آموزش میده به این که هر گونه که عمل کنی دیر یا زود همان رو خواهی یافت، هم در دنیا و هم در آخرت. اونها که خوشبختی خود رو بر روی بدبختی دیگران بنا میکنند، قبل از دیگران به خود ستم کردن. اونها که اینا مضمون دعای امام سجاده که داره میگه تو فکر میکنی داری پیشرفت میکنی، داری پسرفت میکنی. اصالت سود به قیمت ضربه زدن به دیگران، هر کسی سرش تو آخور خودش و بعدم یک سری هم تو آخور یکی دیگه هم اگه تونست بکنه چه بهتر، تا هم یکی دیگه خواست بیاد طرف آخوری یه لگدی هم بزنه. این میشه انسان عاقل و عقلانی در این منطق تو، این منطق توسعه. اما امام سجاد علیه السلام در این منطق میفرمان که اونها که خوشبختی خود را بر روی بدبختی دیگران بنا می‌کنند، قبل از دیگران به خود ستم کردند. اونها که وجدانشان به قدری ضعیف و حقیر شده است که هنگام ستم کردن به دیگران آزارشان نمی‌دهد، رنج نمی‌برند، احساس گناه و ناراحتی وجدان ندارند، پیروزی‌هایشان همه دروغ و ساختگی است. آنان گمان می‌کنند که بر اوضاع مسلطند ولی نیستند، زیرا کسی که بر خودش مسلط نیست، بر خود مسلط نیست، محال است که حقیقتاً بر دیگران و حتی بر اشیاء این جهان مسلط باشد. میگه شما حتی بر طبیعت مسلط نیستید حقیقتاً، بر دیگران هم مسلط نیستی، خیال میکنی داری مدیریت میکنی. میفهمد کسی که خودش رو نمیتونه مدیریت بکنه به لحاظ اخلاقی چطور دیگران رو میخواد مدیریت کنه. نکته دیگه باز در یه الگوی پیشرفت مادی، مفهوم گذشت و پذیرش خطای دیگران، ترحم به دیگران ضعیف میشه. اما در الگوی اخلاقی اسلامی پیشرفت، شما باید بی قید و شرط نباید پیشرفت کنی، باید جوری پیشرفت کنی که همه با هم دیگران هم پیشرفت کنن. پیشرفت دیگران رو پسرفت خودت نباید حساب کنی. ببین توسعه و پیشرفت مادی که توأم با حرص و حسادت و بخل نباشه، در حالی که همین ستا موتور سرمایه‌داریه، این ستا موتور توسعه سرمایه‌داریه. میگن آقا اگه آدم بخیل نباشه، یعنی هی بخواد به دیگران هم بده، حریص نباشه و خسیس نباشه، پیشرفت نمیشه که، توسعه نمیشه. شما کی پیشرفت میکنی؟ کی پول دار میشی؟ هم شخص هم جامعه کی پول دار میشه؟ میگن وقتی که همه خسیس باشن، حریص باشن، حسود باشن، بخیل باشن. این مرضهای اخلاقی لازمه برای پیشرفته. لذا میگن اینایی که میگن آقا تقوا داشته باش، زهد داشته باش، خسیس نباش، انفاق کن، این ای تفکر، تفکر مذهبی اخلاقی با توسعه نمیزازه. اگه بخوای این حرفا رو رعایت بکنی پیشرفت نمیکنی. دروغ نگو. خب اگه دروغ نگم سودم کمتر میشه. با دروغ بگم تا ببین، یک الگوی پیشرفت فردی و اجتماعی است که میگه دروغ، خیانت، رشوه، گرانفروشی، احتکار، هرس، حسد، بخل، اینا باید باشه تا توسعه بشه. یه الگوی دیگه، الگوی انبیاء، الگوی پیامبر اکرم، الگوی اهل بیت پیشرفت اسلامی، میگه که پیشرفت مادی بدون اینا، اینا میگن محال همچی پیشرفتی. انبیاء میگن نخیر، محال نیست، شدنی است. چون او چیزی چی مانع پیشرفته؟ تنبلی، بی‌نظمی، مفتخوری، درسته، بیعقلی، ایناست که آدم ها رو به لحاظ اقتصادی جامعه رو عقب میگبره. اینا که مفاهیم اسلامی نیستن، اینا ارزش‌های اسلامی نیستن. که میشه تمدن سازی اسلامی یعنی این عقلانیت و نظم و علم و تلاش و کار، آری بخل و حسد و حرص و دروغ و خیانت و ربا نه. دعوا الان تو دنیا سر اینه که میشه اینجوری یا نمیشه. دقت کردید؟ این تفاوت، یک تفاوت دیگر الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است. آیا ما تو بازار، تو سیاست، تو جامعه بایستی که کوچکترین خطای همدیگر رو که میبینیم با نفرت و کینه لگد بزنیم، تیر خلاص رو به هم بزنیم، پامو بذارم رو کول او، من برم بالا بدم یکی بزنم تو سرش که او بیفته پایین، یا همه با هم بریم دست همدیگر رو بگیریم و بریم؟ این اولی الگوی پیشرفت سرمایه‌داریه، این دومی الگوی پیشرفت اسلامیه. میگن آقا همتون کاروان بشری، همه یک کاروان، یک خانواده. توی روایت میفرماد الخلق و عیال الله، همه بشریت خانواده خداوندند، خداوند متکفل اوناست. میفرماد همه شما بنی آدم، فرزندان آدم و حوایید، تمام این 7 میلیارد برادر و خواهرید، یک خانواده اید. شما به برادر و خواهر خودت تو خونه خودت چجوری نگاه میکنی؟ بله، مثلا اگه برادر خودت تو خونه، خواهر خودت تو خانواده اگر درد داره، گرفتاره، مصیبت زده است، شما بی‌تفاوت رد میشی؟ در پیشرفت اسلامی میگن نسبت به همه مردم باید همینطور باشی، همه برادر و خواهرت. حالا بعضیا که به هم برادر و خواهرای خودشون هم رحم نمیکنن، هم برادر و خواهر خودش هم رحم نمیکنن، چه برسه به اتفاقا اینا میگن بله ما با همه مثل برادر و خواهرای ما هم. چون ما به برادر و خواهر خودمون هم رحم نمیکنیم. الگوی پیشرفت اسلامیه که همه برادر و خواهریم. آقا از امام میپرسن که امام، از میان پیش امام معصوم علیه السلام میگن ما شیعه ایم. امام میفرماد که دروغگوین شما، شما دروغ میگید، شیعه نیستی. گفت آقا چطور شیعه نیستیم؟ ما هم همین عاشورا و نمیدونم چی اینا همه و اینا رو مجلس میگیریم و فلان اینا. امام علیه السلام میفرمان که اینو گوش کنین، معیار شیعه بودن. امام میفرمان که مؤمن بودن، میگن که میشه که یک شب خانواده ای از شماها گرسنه باشه و او خانواده دیگه سیر باشه و از حال هم خبر نداشته باشین؟ گفت بله آقا، همیشه همینجوره. فرمودن میشه که بعضیاتون چند دست لباس دارید، یکیتون یک دست لباس نداره؟ میشه که ماه بگذره، هفته بگذره، از هم خبر، از حال هم خبر نداشته باشید؟ میشه کسی درد بکشه، گرسنگی، بیماری، درد، مشکلی داشته باشه، بقیه بگن به ما چه؟ گفت آقا اینا که اصلا عادیه، اینا که همیشه هست. فرمودن شما شیعه نیستید، شما بگید محب اهل بیتین، بگید ما رو دوست دارین، نگین شیعه اهل بیتین، نگید شیعه. چون مؤمن، فرمودن قرآن فرمود انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر و خواهرند، یک خانواده اند. و این فقط لفظ نیست که به هم بگید برادر و خواهر، واقعا برادران و خواهران باید باشن همه با هم. اینان از حضرت رضا عرض بکنم، روایت رو عرض ما ختم بکنم. شعرهای گاهی نقد شده که حضرت رضا خوندن این شعرها رو، حالا چه این که از خودشون باشه چه از دیگری، ولی شعر رو به کار بردن که خود این مهمه. یکی از شعرهای من، دو تا از اشعاری که از به امام رضا سلام الله علیه منسوب عرض میکنم مضمونشو، که اینا ببینید اینها شاخصهای اخلاقی و معنوی است که در جامعه سازی و الگوی پیشرفت باید رعایت بشه تا او بشه پیشرفت اسلامی. فقط ای که صدای جیرینگ پول و سکه و اینا زیادتر بشه، آقا کارخونه ها زیاد شد، نمیدونم اینقدر آسفالت کردیم، اینقدر برق دادیم، آب دادیم، اینا همه باید باشه، لازمه، همه اینا واجبه، وظیفه حکومته، وظیفه ثروتمندانه که بیشتر از دیگران، هر کی هر چی بیشتر داره بیشتر مسئوله، این کارا باید بشه، پیشرفت مادی واجب لازم، اما کافی نیست. در کنارش اگر این صفاتی که از حضرت رضا علیه السلام عرض میکنم نقل میکنم الان، اگه این صفات هم در ما باشه، اون میشه پیشرفت اسلامی. اگر نمیشه پیشرفت سرمایه داری مادی، پیشرفت یک بعدی. حضرت رضا میفرمون پیشرفت دو بعدی. یکی این تعبیره که فرمودن که اعذر اخاک علی ذنوبه وستر و غط علی عیوبه، فرمودن روابط اجتماعیتون جوری باشه که دنبال مچ گرفتن همدیگه نباشین، دنبال این که آبروی همدیگه رو بریزید توی جامعه نباشید. فرمودن ما دنبال یک شبکه اجتماعی، جامعه، شهری، سرزمینی، خانواده‌هایی، محله‌ای، دنبال ساختن یه بازاری، یه عالم سیاست و رسانه‌ای هستیم که اگر کسانی در هممون بالاخره در حق همدیگه ممکنه خطای گناهی زیاده روی کوتاهی بکنیم، فرمودن اگر کسی در حق کسی خطایی کرد یادداشت نکنن که خب حالا یادم باشه تو این کار کردی، من بالاخره در یک شرایطی از تو انتقام خواهم گرفت. امام رضا علیه السلام فرمودن جامعه اسلامی جامعه‌ای نیست که مردم مدام بخوان از همدیگه انتقام بگیرن، اشتباهات همدیگه رو یادداشت کنه که بگه یه وقتی باید تلافی میکنم. اگر برادر تو اعذر اخاک، اولا همه برادر و خواهرته، علا ذنوبی، فرض کن گناهی کرده، خطایی کرده در حق تو یا عیبی داره، فرمودن جامعه اسلامی، جامعه توسعه یافته اسلامی اینه که هم آب و برق و امکانات دنیاش فراهم بشه، اما در این حال ایناشو از دست نده، ایناش هم تقویت بشه. عذر همدیگر رو راحت بپذیرید. جامعه ای که مردم عذر همدیگر رو میپذیرن، خطاهای همدیگر رو زود میبخشن، کینه به دل نمیگیرن، فرمودن این جامعه اسلامیه. وستر، اگر نه ای که دو تا جامعه و همه دنبال عیبای همدیگه میگردن، آبروی همدیگه رو بریزن، یه وقت میفرماند که جامعه‌ای که حضرت رضا میفرماند جامعه اسلامی جامعه‌ای که اگر یک کسی هم عیبش رو شد، همه بهش سعی کنن زود بپوشونن عیبشو. دقت میکنه دو جوره دیگه، یه وقتی بنده تو دنبال پیدا کردن عیب برای شما اون پرونده درست میکنم که یه وقتی ازت استفاده کنم، ضربه بزنم، آبروتو ببرم. یه وقتم هست که عیبی در یک کسی رو میبینی، برای که دیگران نبینن زود بپوشونی. مثال زدن تو روایت میگن اگه یک کسی مثلا افتاده دراز کشیده، مثلا معذرت میخوام لباسش رفته اون طرف، اینجا دو کار میشه کرد، یه وقت بقیه رو صدا بزنه آی بیام اینو نگاه کنین، یه وقت تو روایت میفرماد جامعه اسلامیه که بدون اینکه هیچ کس بفهمه، حتی به خود او هم نفهمونه که آی لباست اینجوری شد، که او خجالت بکشه، سریع بپوشونش که نه خودش ببینه، نه دیگران ببینن، نه خود او طرف شرمنده بشه. این دو جور معامله، یه دو جور روشه. حالا شما این مسئله شخصیه، حضرت رضا میگن تو کل روابط اجتماعی توسعش بدید. فرمودن جامعه اسلامی جامعه‌ای که دنبال عیبای همدیگه نمیگردن، عیب همدیگه رو میپوشونن. جامعه‌ای که اگر کسی در حق کسی خطا کرد، او یکی زود ببخشش. اینم عذرخواهی کنه، زود ببخشش. کینه نداشته باشین به هم، محبت باشه. وصبر علا، اگه با یه آدم احمقی روبرو شدی، فرمودن که تحمل داشته باش، مدارا کن، اذیتت میکنه، فرمودن جامعه روابط انسانی که بتونی تحمل بکنی. ولی زمانه علاق، مشکلات اجتماعی، مشکلات طبیعی که پیش میاد از پا در نیاد او جامعه، بتونه تحمل کنه، قوی باشه. و دع الجواب تفضلا و کل الذلوم الى حسیبه، اگر یک کسی به حق شخصی، امام رضا میفرمان اگر کسی به حق شخصی شما بی حرمتی کرد و تجاوزی کرد، یک اهانتی کرد، فرمودن که تو کریم باش، تفضل داشته باش، گذشت داشته باش، دل جواب، جوابشو نده، از کنارش عبور کن. ببینید این یک نوع جامعه سازیه، دعوت به بزرگواری و گذشت و عطوفت، نه اینکه ظلم پذیری ها. و این شعرم به لحاظ معنویت به اینکه فرمودن دنیا رو آباد بکنید، اما هدفتون دنیا نباشه، این توصیه امام رضا سلام الله علیه به ما. فرمودن دنیا رو باید آباد کنید، اما دنیا رو هدف نگیرید، شما از دنیا ارزشمندترید. کلنا یعمل مدن فی الاجل و المنایاه نافات العمل. فرمودن که همه آرزو دارن که بیشتر زندگی کنن، بیشتر بمونن، در حالی که همه هم میدونن که انواع گرفتاری ها، مشکلات، مرگ، بیماری و موانع وجود داره برای آمال و آرزوهای شخصیشون. فرمودن که واقع بین باشید، بر اساس آرزو و توهم جامعه رو اداره نکنید و زندگی نکنید. لا تغرنک اباطیل المنا ولزم الغست و دع عنک العلل. مشکلات خودتون رو بشناسید، اشکالاتتون رو بشناسید و اینا رو از خودتون دور کنید. فرمودن جامعه اسلامی جامعه ای نیست که با آرزو و هوس و اینا پیش بره، جامعه ایست که آرزوهای بی خودی و بی حساب کتاب نداشته باشه، منطقی باشه، واقع بین باشه. ولزم القصد یعنی میانه رو و متعادل باشه. قصد اقتصاد یعنی میانه رو، نه افراط نه تفرید. اینا همه الگوهای پیشرفت و جامعه سازی سا. و دع عنک العلل، خود انتقادی کنه. علل یعنی اشکالات، مدام اشکالات خودش رو شناسایی کنه و اشکالات رو حل کنه، از خودش دور کنه، اصلاح کنه خودش رو، مدام انتقاد کنه خود از خودش، ولی دنیا رو اصیل نگیره. انما الدنيا كذل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل. كل این دنیا فرمودن مثل یک سایه است که یه لحظه میاد یه لحظه بعدم میره، به سرعت داره میگذره، ما از این عالم داریم عبور میکنیم. مثل کسی که یه سواری است که یه جایی موقتا توقف میکنه، از اسبش میاد پایین، یه استراحتکی میکنه، ثم ارتحل و بعد میره. فرمودن ما از این دنیا داریم عبور میکنیم، پس خود انتقادی بکنیم، عقلانی باشیم، اخلاقی باشیم، با گذشت و عاطفه و احساسات باشه، تلاش و کار باشه، علم مدیریت علمی و عقلانی باشه، میانه روی باشد، اشکالات خودمون رو پیدا کنیم، انتقاد پذیر باشیم، خود اصلاحی و خود انتقادی باشد، دنیا رو آباد کنی، در این حال دنیا رو هدف نگیری. تو همین چند بیت شعر حضرت رضا سلام الله علیه به نظر بنده الگوی پیشرفت اسلامی رو و الگوی نظام سازی و جامعه سازی رو بیان میکنن که چگونه تعادل رعایت بشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید وقت شما رو خیلی گرفتم. ببخشید یک توصیه میکنم به شما برادران و خواهرها، طلبه، دانشجو یا هر جا که مشغولید، کنار درس و بحث‌ها و کارهای عادی که انجام میدین، یک دوره مطالعه آثار آقای مطهری و آقای مصباح و امثال آقایون رو تو برنامه‌تون بگذارید. 100 تا 70 80 تا 100 تا کتابه. اینا رو با دقت در کنار درساتون و کاراتون و زندگیتون و اینا ظرف چند سال اینا رو بخونین. یک ذهنیت عمومی فکر دینی استدلالی رو به همه ما و شما میده. بله، آثار شهید مطهری و آقای مصباح یزدی. حالا دیگران هم هستن، آقای جوادی آملی، علامه طباطبایی، مرحوم آقای جعفری، عاشق محمد تقی جعفری و دیگران. ولی حالا اینا رو به طور خاص من عرض کردم. یه برنامه مطالعات اسلامی کنار درس و بحث و کاراتون داشته باشید، و الا آدمای یک بعدی بار میایین. به شما بگم، هر کسی تو یک رشته داره درس میخونه، همش کلهش میندازه پایین، همونجوری میره جلو تا بخوره کلهش به دیوار. یک بعدی خودتون بار نیارین. در کنار هر رشته‌ای که دارین کار میکنین، این مطالعات و اینا رو هم داشته باشین. موفق باشین انشاءالله.